تشکر دارم خدمت شما. نکته ای که فرمودین این که خب حالا چرا مرحوم علامه مجلسی اسم این برهان رو معجزه گذاشته، برهان معجزه گذاشته، و اگر چنانچه مثلا برهان از طریق امور خارق‌العاده مطرح میکرده شاید به نظر میرسید که دقیق تر بود. بحث همینه که خارق‌العاده توسط غیر انبیا و اوصیا هم صورت میگیره، اما خارق‌العاده به مانند سحر قابلیت تعلیم و تعلم و داره، به تعبیری از همین اسرار مادی و این دنیایی استفاده میکنن و کارهای عجیب و غریبی رو انجام میدن که حالا توده مردم عاجزن که این کارها رو انجام بدن. اما اگر چنانچه این خارق عادت همراه با ادعای نبوت باشه یا ادعای وصایت باشه، این دیگه بحث معجزه یا کرامت مطرح میشه. اگر چنانچه این خارق عادت صورت بگیره ولی که چنین ادعایی نباشه، این در همون خارق عادت میمانه، دیگه تعبیر به معجزه بهش نمی کنیم. هرچند که در معجزه هم تعریف میکنیم امر خارق العاده ای هستش، اما یه قیدی هم داره. برای کی؟ برای کسی که ادعای نبوت یا وصایت رو داره. خب ایشان چی رو میخواست مطرح بکنه؟ میدانست که اموری به مانند سحر رو بخوام در نظر بگیریم، اینا یه مسائلیه که رمز و رموزیه که در همین عالم اجسام و ماده مطرحه. اما بحث معجزه رو که بخواد مطرح بکنه، این خب توسط اینکه این قدرت رو به اذن الله مطرح شده، این تصرف و تغییر در تکوین عالم، این توسط خداوند هستش. یعنی در بطن و کتم یا رموز این جسم و جسمانیت چنین چیزی نخوابیده که هر کسی حالا دنبالش بره و کشف بکنه، مثل یه ساحر اونو به دست بیاره و مرده بتونه زنده بکنه، یا شق القمر بود بکنه، یا رد و شمس بخواد انجام بده. عرض بنده اینه که این همین که نشون میده که غیر از عالم ماده و مادیات یک امر دیگه ای در کاره. ببینیم ما بسیاری از براهینی که گاهی اوقات توسط حضرات معصومین مطرح شده این مسئله رو میخواستن برسونن، یعنی میخواستن اینجا این مسئله غیر از امور مادی و جسمانی و عنصری رو مطرح بکنن. مثلا در نهج البلاغه وقتی از آقا امیرالمومنین سوال میکنن که حالا شما پروردگار تو به چی شناختی، آقا میفرماین به فسق العزائم و نقض الهمم. خب اینو من عزم کاری رو داشتم، دیدم این فسخ شد نشد، همت بر کاری داشتم، دیدم چی این نقض شدش. خب همین که میبینم که همت نمودم یه مانعی شد، اراده کردم، عزم کردم، چیزی مخالفت کرد، حضرت فرمودن از اینجا فهمیدم که خدایی هستش، یا به تعبیری پروردگارم و اینگونه شناختم، یعنی خدا این گونه برای من اثبات شد. یعنی میخوان بفهمن یک دلیل بر اثبات وجود خدا اینه که ما به خودمون نیستیم، یعنی هر کاری که بخوام عزم بکنیم، اراده بکنیم، همت بکنیم، باید این گونه اتفاق بیفته. حتی با همین سلسله و علل و عوامل مادی میبینیم نه، اینطوری نیستش. یعنی اینجا میخواستم میگن غیر از این علل و عوامل مادی و دنیایی و عرفی که هسته، یک مسئله فرامادی در کاره که همین برای ما کفایت میکنه، که حالا این حقیقت به تعبیری متوقف به این تقدیر ما، متوقف به مسائل و همتهای جسمانی و مادی و عزم و اراده انسان نیستش، امر فرامادیه. حالا در خصوص همین برهان معجزه همین که کفایت بکنه که بالاخره تو اون سیکل علل و عوامل مادی که مرده بخواد زنده بشه، یه عصای خوش آنی بخواد اژدها بشه و اژدها بخواد عصای خوش بشه، یا مثلا حضرت رضا علیه السلام تشریف دارن، یک آدمی هم هست که آقا رو مسخره میکنه و مأمون هم هستش، خب حضرت اشاره میکنن به اون پرده روی دیوار که میگن این فاجر رو بگیر، میبینی اون تصویری که روی دیوار رو پرده هستش، این شیر شیر واقعی میشه، اینو میخوره، دوباره سر جای اولش رو تصویر میده. خب این نشون میده امور مادی چنین گنجایشی نداره، فیزیکی که الان در این عالم هستش چنین گنجایشی نداره. اینجا مسئله در نظر گرفته میشه که خب همچنان که ما در برهان نظم میومدیم با همین نظم موجود در این عالم در نظر میگرفتیم، میبینیم در معجزه هم یک نظم متفاوتی ابداع میشه که منتها اینجا در برهان نظم به صورت ظاهری که نگاه میکنیم علل و عوامل منظم کنار همدیگه امور مادی هستند، اما در مورد معجزه نگاه میکنیم که این تصرف، این دخل و تصرف نسبت به این نظم موجوده و نظم متفاوتی رو، متغیری رو ایجاد میکنه و به همین اندازه کفایت میکنه که خب بالاخره اینجا دخالت کرده یک حقیقت فرامادی، یک حقیقت مجرد. و مرحوم علامه مجلسی و جمعی از فلاسفه یا متکلمین که از این برهان استفاده کردن قصد و غرض همین بوده. حالا اینجا بحث میشه که حالا اون حقیقت فرامادی چیه، باز اونجا باید بحث بشه که اون محدود نامحدود، این خودش یه برهان میخواد، اون واحد کثرت در حقیقت فرامادی، این خودش یه برهان میخواد. خب اینها در قسمت های بعدی از مباحث معرفت الله باید دنبال بشه.